بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عرض کردیم که حدیث ثقلین به وجوهی دلالت دارد بر امامت و ولایت و حاکمیت اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از وجوه عبارت از این است که این حدیث دلالت دارد بر وجوب اطاعت و متابعت از اهل بیت علیهم السلام. این وجه را از چند نظر می توانیم از احادیث به دست بیاریم، از احادیث ثقلین. وجوب اطاعت و متابعت اهل بیت علیهم السلام از لفظ تمسک که در این حدیث بود که خوندیم، بعد در کلمات بعضی از بزرگانشون یافت می شود این معنا که دلالت حدیث ثقلین بر این است که همچنانی که مسلمین موظفند که متابعت کنند و اطاعت کنند از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، همچنین بعد از اون حضرت موظفند که تابع و مطیع اهل بیت علیهم السلام باشند. این معنا را در کلمات جمعی از محدثین آقایون که از حدیث ثقلین استفاده کردن و استظهار کردن به دست میاد. مثلا علامه سندی که از بزرگان محققین آقایون هست در قرنهای اخیر، او میگوید که فنورنا، دقت کردیم، فاذا هو، پیغمبر اکرم، مصرحون به تمسک بهم و به ان اتباعهم کاتباع القرآن على الحق الواضح. و بأن ذلك امر متحتم من الله تعالى، و این امری است از خداوند متعال، امر مؤکد از ناحیه خداوند متعال است. ولا یطرأ علیهم فی ذلک ما یخالفه، بر اهل بیت عارض نمی شود اون چه که مخالفت داشته باشد با این معنا، یعنی وجوب اتباع اهل بیت مثل اتباع پیغمبر اکرم است و اتباع قرآن است، حتی الورود علی الحوض. حتی الورود علی الحوض این کتابی است در پاکستان چاپ شده، بنده هم دارم این کتاب را، کمیابم هست، دراسات اللبیب فی الاسوة الحسنة بالحبیب، دراسات اللبیب فی الاسوة الحسنة بالحبیب، یعنی پیغمبر اکرم، در صفحه 232 این عین عبارتشه و دیگران هم باز نظیر همین عبارات دارن که بنده این عبارت را خوندم و کافی است. پس بنابراین اطاعت کردن و متابعت کردن از اهل بیت عین اطاعت و متابعت از قرآن است، همچنانی که مسلمین موظفند که قرآن را حاکم کنند بر جامعه بعد از پیغمبر اکرم، موظفند که اهل بیت را حاکم کنند بر امت و مطیع امت باشند، مطیع اهل بیت باشند در جمیع جهات، همچنانی که موظفند مطیع قرآن باشند. بایستی قرآن حاکم باشد و اهل بیت بر جامعه مسلمین بعد از پیغمبر اکرم. لذا در شرح جامع الصغیر مناوی اینطور میگه: فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، میگوید و فی هذا مع قوله اولا اینی تارکون فیکم تلویحون بل تصریحون به انهما قرآن و عطرت که توأمین خلفهما، اینها با هم همسنگن مساوین که اینها را باقی گذاشت پیغمبر اکرم. و وصا امته، وصیت کرد پیغمبر اکرم به حسن معاملتهما، که مسلمین با قرآن و عطرت معامله درست بکنن، یعنی رفتار صحیح داشته باشن، مطیع باشن و ایثار حقهما علا انفسهم، حق قرآن و عطرت را مقدم بدارن بر خودشون و الاستمساک بهما به قرآن و عطرت فی الدین، در دین اعم از فروع دین، اصول دین، آداب و سنن دین، تفسیر قرآن و هر آنچه که از دین هست باید از قرآن و عطرت اخذ شود. نگاه کنید به فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جزء دوم صفحه 174. و از این قبیل عبارات باز نگاه بکنید در کتاب شرح المواهب اللدنیه جزء 7 صفحه 5، در کتاب المرقات فی شرح المشکات جزء 5 صفحه 600، که همه اینها از حدیث ثقلین و لفظ تمسک این معنا را میفهمند و تصریح دارند به این معنا. بعد از کلمه ثقلین، کلمه ثقلین که آمد، این کلمه تثنیه است، تثنیه است که قرآن احد ثقلین است و عطرت دوم، اینها هر دو تحت عنوان ثقلین ذکر شدند. و نگاه بکنید هم به کتاب‌های حدیثی در شرح این حدیث و هم به کتاب‌های لغوی در کلمه ثقل یا ثقل نگاه بکنید. پس این حدیث به این لفظ که آمده، باز خود این که قرآن و عطرت را تحت عنوان ثقلین پیغمبر اکرم ذکر کردن عنایت داشتن، هم در کتب لغوی نگاه بکنید در ماده و واژه ثقل یا ثقل، و هم در کتب حدیثی نگاه کنید در شرح این حدیث که تصریح دارند به این که پیغمبر اکرم که این چنین فرمودند خواستن افاده کنن این معنا را که همچنانی که موظف هستید تبعیت از قرآن بکنید، نسبت به قرآن منقاد باشید، حق قرآن را حفظ بکنید و مواظبت بکنید و رعایت کنید حق قرآن را، نسبت به عترت هم دقیقا همینطور. ان العمل والاخذ بهما والانقياد لهما والمحافظه على حقوقهما ورعايتها وما يجب لهما ثقيل. ثقيل به معنای ثقل معنوی، یعنی مسئولیت سنگینی است بر شما. و نگاه بکنید در کتب لغویه و کتب حدیثیه به همینجوری که عرض کردم که بعضی از کلمات اینها در قسمت سند هم ذکر شده، اونجایی که روایاتشون را ما ذکر کردیم. باز از جمله کلماتی که در حدیث ثقلین هست لفظ اعتصام هست، که همچنانی که لفظ تمسک آمده، حدیث به لفظ اعتصام هم آمده که اینی تارکون فیکم الثقلین، یا اینی ترکت فیکم ما لن تضلوا، به لن تعبیدیه، ما لن تضلوا بعدی این اعتصمتم به، به شرط این که اعتصام بکنید به اون چی که من گذاشتم و میرم، شما هرگز گمراه نخواهید شد. چیه اون؟ کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که ابن ابی شیبه در کتاب المصنف و دیگران قسمی از محدثین این حدیث را به این لفظ ذکر کردن. و وقت ما وقتی به کلمه اعتصام مراجعه میکنیم، شما نگاه کنید مفسرین از فخر رازی و غیر فخر رازی در ذیل آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا در ذیل آیه و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم، که کلمه عصمه در لغت مکرر آمده، نگاه بکنید به تفاسیر و همچنین به کتب لغت، عصمه به معنای تمسک است. واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله، ای تمسكوا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، یا ومن يعتصم بالله، یا اون آیه داستان فرزند نوح که گفت به این که من میرم عرض کنم که بالای کوه، نوح گفت لا عاصم اليوم من امر الله، امروز چیزی حفظ نمی کنه کسی را از این عذاب الهی، رفتن بالای کوه تو را نجات نخواهد داد. پس اعتصام در لغت به معنای استمساک است و این حدیث باز به این لفظ هم دلالت دارد بر وجوب متابعت. و به کتب لغت هم نگاه کنید، اعتصمه در واژه عصمه نگاه بکنید، هم به لسان العرب، هم به قاموس، هم به کتاب مفردات راغب اصفهانی، میبینید همه اینها عصمه را به معنای مسکه و تمسکه اخذ کرده هم. او وقت امام صادق علیه السلام میفرمایند که آیه مبارکه واعتصموا بحبل الله، میفرمایند نحن حبل الله، حبل الله ما هستیم. در ذیل این آیه مبارکه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، عرض کنم که هم حافظ ثعلبی در تفسیرش در ذیل این آیه آورده، هم حافظ ابو نعیم اصفهانی در ما نزل من القرآنش این حدیث را از امام صادق روایت کرده، و هم در کتاب‌های دیگر از امام صادق نقل کردند. و کان جعفر ابن محمد یقول فی تفسیر قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعا نحن حبل الله فاعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. پس ملاحظه می کنید که آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا که آمده برای این که مسلمین متفق باشند، متحد باشند، متفرق نشوند، خود قرآن، خود حدیث، خود پیغمبر اکرم معین کردند که راه عدم تفرق مسلمین، راه وحدت مسلمین چیه؟ کجاست که مسلمین متحدند؟ در اونجا. لذا بین رجالی که ما به اونها ایمان داریم و رجالی که اونها به اونها ایمان دارن نسبت و خصوص مطلقه. تمام اونهایی را که ما به اونها ایمان داریم اونها هم ایمان دارن، اما کسانی را که اونها ایمان دارن بعضیشون را ما ایمان نداریم، نسبت چه میشه؟ درست گفتم؟ اون خصوص مطلق میشه؟ بنابراین ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام هم صحابه ما هستن، صحابه رسول الله هستن، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، حداقل این سه امام اصطلاحاً دیگه از صحابه هستن. اگر میخوای تابع صحابه باشی اینا هم امام ما هستن و هم صحابه رسول الله هستن. خب کسانی را متابعت میکنید که ما روی موازین کتاب و سنت به اونها ایمان نداریم، پس اونهایی که مورد اتفاقند نزد ما و شما بیان امام باشن و تابع اونها باشیم. نحن حبل الله و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و این حدیث عرض کردم که امام صادق عرض کردم در عده‌ای از کتب آقایون موجوده و شعری هم در اینجا آوردیم از امامشون امام شافعی که یکی از ائمه اربعه شونه. میگوید به این که ولما رأیت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم فی ابحر الغی والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. و از اون طرف باز حدیثی که حدیث ثقلین که به لفظ ما ان اخذتم آمده، انی تارکون فیکم ما ان اخذتم بهی لن تضلو، ما ان اخذتم به لن تضلو، تا وقتی که اخذ بکنید به او، بچسبید به او، شما گمراه نخواهید شد. به این لفظ ما ان اخذتم در صحیح ترمذی داشتیم، در مسند احمد داشتیم، در مسند ابن راهویه داشتیم، در طبقات ابن سعد، در صحیح نسائی، در مسند ابو یعلا، در کتاب المعجم الکبیر طبرانی و عده‌ای از کتب این بود. حالا نگاه بکنید به شروع. لذا بنده همیشه تأکید کردم در مباحثم که در مقام اثبات و تثبیت مدعامون به شروحی که بر حدیث نوشته اند خیلی باید مراجعه بکنیم که احادیثی را که متفقون علیه هستن، اون احادیث بین فریقین ببینیم شراحشون که بزرگان علماشون هستن در فقه و حدیث این احادیث رو چگونه شرح کردن و تفسیر کردن تا بتونیم بهتر احتجاج کنیم و در مناظره الزام کنیم طرف مقابل را. مثلا ملا علی قاری کتابش المرقات، این شرح کتاب مشکاته، از کتابهای بسیار معتبره در فهم الحدیث، در فقه الحدیث، از کتابهای اونها، یعنی از منابع حدیثیشون هست این کتاب المرقات فی شرح المشکات. میگوید والمراد بالاخذ بهما یا بهم التمسک بمحبتهم و محافظت حرمتهم والعمل بروایتهم والاعتماد على مقالتهم. مبانی اهل بیت چیه؟ امور مسلمه نزد اهل بیت چیست؟ ما باید اونا رو عقد بکنیم. روایات اهل بیت چیست؟ به روایاتشون باید عمل بکنیم، باید مطیعشون باشیم، تابعشون باشیم، تمسک بکنیم به اونا. والمراد بالاخذ بهم التمسک بمحبتهم و محافظت حرمتهم والعمل بروایتهم والاعتماد على مقالتهم. باز شرح دیگر، شرح شفاء قاضی عیاض، نسیم الرياض فی شرح شفاء القاضی عیاض. عرض کردم این کتاب ها کتاب های معتبری است، ما از کتاب هایی نقل می کنیم که مسلمن نزد اونها از منابع حدیثی است. اعتماد بکنیم، استشهاد بکنیم به چنین کتاب هایی استشهاد می کنیم. او میگوید که وقال صلی الله علیه و آله ما این اخذتم به ای تمسکتم و عملتم و تبعتمو، در جلد 3 صفحه 410. و هاکذا در شروح دیگر در لفظ اخذتم. باز حدیث ثقلین به لفظ اتباع هم آمده، اینی تاریخون فیکم ما این اتبعتموه لن تضلو بعدی. این حدیث در مستدرك حاکم بود در جلد 3 صفحه 109 و در جاهای دیگرم بود. اگر یادتون باشید در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، همین دیروز پریروز از صواعق ابن حجر مکی خوندیم که این حدیث را در کتاب صواعق به همین لفظ در ذیل وقفوهم انهم مسئولون. اینا رو نگه دارید چون اینا باید مورد سوال قرار بگیرن. خب مورد سوال از چی قرار بگیرن؟ آیا اتباع کردن اهل بیت و قرآن را؟ آیا عقد کردن به اون چی که نزد اهل بیت است و در قرآن آمده است یا نه؟ و از اون طرف در بعضی از الفاظ حدیث ثقلین پس از این که پیغمبر اکرم می فرماند که اینی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی، اینو می فرماند همچنان این که نسبت به قرآن تعریف می کنند که قرآن حبل الله و حبل مبدود بین السماء والارض، اینا رو میگن راجع به قرآن تا تشویق کنن و ترغیب کنن امت را بر عمل به قرآن. نسبت به اهل بیت هم 3 میگن، 3 میفرماین پیغمبر اکرم اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. 3 از باب تأکید این عبارت را حضرت تکرار کردن. اون وقت مثلا در شرح مشکات شرحیست به نام اشعت اللمعات فی شرح المشکات در جلد 4 صفحه 677 میگوید ولقد کرر هذه الکلمه للمبالغه و التاکید. کرر هذه الکلمه للمبالغه و التوکید فان محبتهم و تعظیمهم و رعایت حقوقهم و آدابهم اقدم و اهم و اتم. یا مثلا در شرح مواهب لدنیه اون فقیه بزرگ زرقانی مالکی میگوید قال الحکیم الترمذی حظ على التمسك بهم لأن الأمر لهم معاينة فهم أبعد عن المحنة. این عبارت عبارت به قول امروز جنبه عرفانی دارد که بایستی متابعت کنیم از اهل بیت، زیرا اهل بیت حقایق براشون منکشف هست، واقعیات را میبینند، معاینه میکنند، یعنی پرده‌ای جلوی چشم اهل بیت نیست، اینها منکشف است برایشون حقایق امور. و وقت اینها ابعد هستند عن المحنه، شیطان در اینها نمیتواند تصرف بکند، فکر اینها را شیطان نمیتواند خراب بکند، اینها در اشتباه نمیافتند، حقایق برای اینها منکشف است. به این دلیل است که پیغمبر اکرم امر کردند به متابعت اهل بیت بیچون و چرا، همچنانی که نسبت به قرآن باید مطیع باشیم بدون چون و چرا، چون قرآن کلام خداست، اهل بیت هم همچنین چون حقایق الهی را میبینند بدون چون و چرا. و در بحث عصمت که این حدیث دلالت دارد بر عصمت اهل بیت، باز عباراتی را ذکر خواهیم کرد. و از اون طرف در این حدیث در همه الفاظش میتوانم بگویم همه الفاظش پیغمبر اکرم فرمودن و انهما لن یفترقا، عطرت از قرآن جدا نخواهد شد، حتی یردا علی الحوض و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. حالا چرا پیغمبر اکرم فرمودن حتی یردا علی الحوض؟ چرا نفرمودن که این دو در قیامت بر من وارد خواهند شد در محشر مثلا؟ این خصوصیت حوض برای چیه؟ اولا اینکه حوضی در قیامت هست، یعنی در اون عالم هست که حوض کوثره، این از امور قطعیه است. و احادیثی که در خصوص حوض هست متواترند، اون احادیث قطعا، لذا از ضروریات شمرده میشه حوض کوثر، و بزرگانی از اونها تصریح دارند به این که حدیث وارد در امر حوض کوثر از احادیث متواتره قطعی است، لذا در مثل کتاب بخاری و غیر بخاری اصلا بابی منعقد شده به عنوان حوض. پیغمبر اکرم در اینجا می فرمایند به این که شماها در اونجا بر من وارد خواهید شد، قرآن و عطرت هم بر من وارد خواهند شد نزد حوض. از اون طرف خودشون فرمودن که اصحاب من، که اصحاب من وقتی بیان به طرف حوض کوثر که من در اونجا در انتظارشون هستم، بر حوض کوثر وارد میشن، ملائکه خدا اینها را گروه گروه میبرن اون طرف. فاقول یا رب، اینها اصحاب منن. حضرت میفرماید، خطاب میاد به پیغمبر اکرم که تو نمیدانی که اینها بعد از تو چه بدعتهایی در دین گذاشتند. اینها مرتد شدن بعد از تو. حدیث ثقلین را بگذارید در کنار این حدیث که هم در بخاری هست، هم در مسلم هست، هم در سایر کتبشون هست. این دو تا حدیث را در کنار هم بگذارید، ببینید نتیجه امر چه میشه. این دو تا حدیث را بگذارید کنار هم، هر دو در مورد حوزه، از طرفی قرآن و عطرت، از طرفی امت. خب بزرگان امت کیا هستن؟ صحابه رسول الله، طبقه اول امت صحابه رسول الله هستن. خودشون تصریح دارن پیغمبر اکرم که اینا وقتی وارد شدن بر حوض، اینها را میبرن به اون طرف. فلا یخلصو، این کلمه را یادداشت بکنید، فلا یخلصو منهم الا مثل حمل نعم، کسی از اینها باقی نمیمونه الا ذرات بسیار قلیلی. این حمل النعم را هی دو چشم، میم لام، به لغت مراجعه کنی، حمل، حمل النعم، این ذراتی را که دیدید وقتی آفتاب در یک جایی تابیده باشه، پنجره باز باشه، چه ذراتی در این روشنایی میبینید؟ پیغمبر اکرم اون قلت اصحابی را که نجات پیدا میکنن تشبیه کردن به این ذرات. این دیگه تفسیر بنده است یا کلام پیغمبر اکرمه؟ حدیث متواتر. اون وقت احادیث صحیح بخاری را میگن قطعیست، میگن مورد اجماع مسلمین است احادیث صحیح بخاری، و این در صحیح بخاریه، نگاه بکنید. پس این حدیث را بگذارید در کنار اون حدیث، هر دوش متواتر، هر دوش قطعی و صدور از نظر آیون. او وقت یه قانونی هم در علم الحدیث دارن که اون قانون، قانون مفیدی است که ما هم از اون قانون در علم الحدیث استفاده می کنیم، که الحدیثو یفسر بعضه بعضا. چطور داریم القرآنو یفسر بعضه بعضا؟ الحدیثو یفسر بعضه بعضا. پس این دوتا حدیث را بذارید کنار هم، ببینید نتیجه چی میشه. و من تصور میکنم والله العالم، این که پیغمبر اکرم عنوان حوض را در حدیث ثقلین مطرح کردن، نفرمودن که اینا تا قیامت با همن تا در محشر به من برسن، نه، قید حوض را آوردن. این برای آن است که تذکر بدن به امت اون قضیه را که این چنین است. پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم، تعارف نداره این دینه، تعارف نداره. و وقت در فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر میگوید این که این دو را پیغمبر اکرم فرمودن اینها با همان و از هم جدا نمی شوند، برای این است که اینها هر دوشون واجد معارف دینیه حقایق الهیه هستند و امت موظفن که بر در اعمالشون، افکارشون، عقایدشون و همه شونشون تابع این دو باشن. در کتاب شرح مواهب اللدنیه فقیه زرقانی میگوید وقتی اینها وارد میشن بر پیغمبر اکرم، فیشهدان، شهادت میدن نزد پیغمبر اکرم، لمن کان محبا لهما، یعنی مطیعن تابعن، و علا من کان معادیا، بالبرله، خب اونایی که اطاعت کردن برلهشون شهادت میدن، بر علیه اونها شهادت میدن. و من اطاع امری و من فیه ما و تمسک به ما و من ترک و خالف. پیغمبر اکرم میفرماید اینا در حوض بر حوض که وارد شدن به من خبر خواهند داد که چه کسانی امر مرا اطاعت کردن، به وصیت من عمل کردن، و چه کسانی مخالفت کردن و وصیت مرا ترک کردند. اینم وجه دیگری از وجوه وجوب اطاعت و متابعت و انقیاد برای اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم در جمیع شؤون. و دنباله بحث انشاءالله فرداست.